زلال مثل لبخند جواد. بر اساس زندگی نامه شهید جواد میرزا علی مازندرانی، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده آمنه آدینه، راوی محمد سعید سلطانی، صدا بردار پرهام پرتو، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل چهارم، سال رفتن با لبخند. جواد نقشه کشیده بود که قادر حسن مسئول لکه دو و معاون هیزاواره را هم به دام بکشد. از نفوذی های عبدالله اسود کمک گرفتند و نامه ای از زبان جواد برای قادر حسن به عنوان یک عامل دو جانبه و نفوذی سپاه در حزب نوشتند. نامه اول و دوم و بعد هم سوم نوشته شد با عناوینی مانند اینکه بابت فلان اتفاق تشکر کرده باشند و یا از کاری دیگر پرهیز داده شده باشد. همین عوامل نفوذی کمک کرده بودند تا دوستان قادر حسن نامه ها را کشف کنند و او را تحت فشار و بازجویی قرار دهند. قادر حسن زیر بار این اتهام ها نمی رفت، ولی اوضاع جوری بود که هیچ کس حرف او را باور نمی کرد و با وجود جایگاه بالای قادر حسن بالاخره مقابل همرزمانش به گریه افتاده بود که این حرف ها شایعه است و دارن برایم پاپوش می دوزن و تنها خودش بود که به حرف های خودش باور داشت و چون این جو سنگینی بود که قادر حسن را ناگزیر کرد برای مذاکره با بچه های پاسدار. او پنهانی پناه آورد و اعلام توبه و براءت کرد. جواد در زمینه بخشش و تواب شدن به او اطمینان خاطر داد و بالاخره قادر حسن و تعدادی از نیروهایش تسلیم شدند و به گروه توابین پیوستند. با اینکه بیشتر کار آنها در پیرانشهر اطلاعاتی و طبقه بندی اطلاعات بود، اما در اولین ماه‌های سال 62 برخی از دوستان قرارگاه حمزه سید و شهدا به شکل محرمانه به آنها اطلاع دادند که باید کارهای گشت و شناسایی و اطلاعاتی در محور پیرانشهر به حاج عمران و حتی عمق خاک دشمن را انجام بدهند. ظاهراً برخلاف معمول قرار بود در این آخرین نقاط مرزی ایران و عراق هم عملیاتی انجام بشود. محمد بروجردی و یدالله کلهر و بسیاری دیگر از فرماندهان جبهه غرب و تیپ‌ها و لشکرهای مستقر در منطقه به شکل فعال در منطقه حضور پیدا کردند. بهار 62 بود و تمام نیروهای اطلاعات عملیات مستقر در نواحی مجاور به کمک بچه‌های پیرانشهر آمده بودند تا یک اتفاق غیرمعمول را در جایی که دشمن انتظارش را نداشت محقق کنند. جواد و دوستانش با لباس کردی و از راه‌های صعب العبور خودشان را به مرز و نواحی داخلی خاک عراق رساندند. سوار بر قاطرها و با کمک راهنماهای محلی از بین پیشمرگ‌های کرد و همینطور نیروهای تحت امر بارزانی خودشان را به پاسگاه مرزی تمرچین، گمرک مرزی پیرانشهر حاج عمران، جاده پیرانشهر رواندوز و ارتفاعات متعددی مانند گردمند، تمرچین و تنگه‌های متعدد منطقه رفتند. جایی که با کوههای مرتفع، دره‌های عمیق و محلی مناسب برای پناه گرفتن نیروهای ضد انقلاب که به نوعی باعث تسلط آنها به شهر پیرانشهر و جاده‌های مناطق اطراف می‌شد. کارهای شناسایی در مدت زمانی بیشتر از یک ماه انجام شد و جلسه‌های متعددی چه در سپاه پیرانشهر و چه در قرارگاه حمزه سید الشهدا برگزار شد. برنامه ریزی عملیات برای تیر ماه بود و یکی از اولین عملیات‌هایی بود که در منطقه عملیاتی پیرانشهر برگزار می‌شد و کل نیروهای سپاه این شهر هم باید در آن شرکت می‌کردند. فرماندهانی که نیروهای عمل کننده را توجیه می کردند، 5 هدف برای این عملیات تشریح می کردند که تسلط بر تردد ضد انقلاب و کنترل آن، ایجاد تسلیحات و پشتیبانی از اکراد مسلمان و مبارز عراقی، فراهمسازی امکان گسترش عملیات نامنظم در خاک عراق، حفظ پیرانشهر از هر گونه تهاجم و تجاوز نیروهای عراقی و زمین سازی برای نزدیکی بیشتر به شهر کرکوک و تأسیسات نفتی آن را مهمترین دلیل انجام این عملیات عنوان می کردند. مبنای طرح عملیات دور زدن دشمن بود تا هر گونه فرصت عکس العمل از دشمن گرفته شود. به این ترتیب که 4 گردان سمت راست و 3 گردان سمت چپ وارد عمل می شدند و پس از دور زدن ارتفاعات در تنگه دربند به هم می رسیدند و در نهایت پاکسازی به طور کامل انجام می گرفت. سازمان رزم و نحوه ادغام نیروهای سپاه و ارتش به این شکل بود که در مجموع 16 گردان از سپاه و 6 گردان پیاده و 1 گردان مکانیزه از نیروی زمینی ارتش در عملیات شرکت داشتند. همچنین پشتیبانی عملیات از سوی هوانیروز با توجه به موقعیت منطقه و صعب العبور بودن ارتفاعات پیش بینی شد. ساعت 1 بعد از ظهر نیمه شب 29 تیر ماه بود که بعد از چند بار اعلام رمز یا الله به عنوان رمز عملیات، حرکت در ارتفاعات و شیارها و دره‌ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر شروع شد. قسمتی از نیروها روز قبل خودشان را به نقاطی در خاک دشمن رسانده بودند و هدف محاصره دشمن و به دست گرفتن ارتفاعات و روستاها و پاسگاه‌ها بود. جواد توی تاریکی شب ساعتش را از زیر آستین پیراهنش نگاه کرد. عقربه‌های شب نما نشان می‌داد که با 2 ساعت تأخیر به نقطه‌ای که می‌خواستند به آن برسند رسیدند. عملیات شروع شد و برخلاف پیش‌بینی‌ها دشمن از ارتفاعات کینگ و بردسر و دربند به شدت نیروهای ایرانی را زیر آتش توپخانه قرار داد. 4 روز طول کشید تا آنطور که پیشبینی شده بود پیشروی کردند و روستای رایات به دست نیروهای خودی تصرف شد و ضمن محاصره چند روستای دیگر گمرک جاده پیرانشهر حاج عمران آزاد شد. همچنین پس از آنکه نیروهای خودی بر قسمتی از ارتفاعات 2519 تسلط یافتند، دشمن طی 2 نوبت به ارتفاعات یاد شده پاتک زد که در نوبت اول مجبور به عقب نشینی شد و در نوبت دوم توانست بر قسمتی از آن تسلط یابد. اما پس از آنکه هوا نیروز امکان یافت که نیروهای خودی را تدارک کند، ما بقیه نیروهای دشمن پاکسازی شدند و به این ترتیب ارتفاعات 2519 به طور کامل به تصرف نیروی خودی درآمد. 2 روز بعد هم دوباره تمام نیروها زیر فشار پاتک عراق قرار گرفتند. صدای بلند پره‌ها و موتورهای هلیکوپترها تمام منطقه را پر کرده بودند. خبر رسید که عراقی‌ها با کمک 16 هلیکوپتر و همینطور تیپ‌های نیروی مخصوص و کوهستان قصد تصرف ارتفاعات کلو و برگرداندن معادلات را دارند. ولی 6 هلیکوپتر تلفات دادند و بقیه نیروهایشان عقب نشستند. 1 هفته از شروع عملیات گذشت که جواد و دوستانش برای بررسی نتایج عملیات خودشان را به قرارگاه رساندند. محمد بروجردی با محاسن زیبا و چهره مهربان و متبسمش این مردان خسته و خاکالود را در آغوش کشید و آنها را پای نقشه‌ای پر از فلش و نشانه و علامت گذاری برد و برایشان توضیح داد که علاوه بر تسلط بر مناطقی از خاک کشورمان، توانستند بیش از 200 کیلومتر مربع از خاک عراق را هم به تصرف در بیاورند. بسیاری از روستاها ارتفاعات تاثیرگذار تصرف کردیم و تلفات زیادی به نیروهای عراقی وارد کردیم. تونستیم تجهیزات زیادی هم از عراقی‌ها به غنیمت بگیریم. اما هنوز کار تموم نشده. با اینکه بیشتر عملیات‌ها و تحرکات در بخش جنوبی و غرب میانه جبهه متمرکز بود، اما این منطقه از مرز نیاز به حمایت و پشتیبانی داشت و همه نیروهای خودی افسوس این را می‌خوردند که اگر تحرکات گروه‌ها و ضد انقلاب نبود، این نیروهای فعال و متخصص می‌توانستند در آن جایی که لازم است خدمت کنند و بیشتر مؤثر باشند. اما محمد بروجردی و فرماندهان دیگر برایشان توضیح دادند که مرحله دوم عملیات در کمتر از 20 روز دیگر آغاز می‌شود و باید آماده حضور در این مرحله باشند. 26 مرداد بود که در تاریکی شب نیروهای چشم انتظار آغاز تک با شنیدن رمز مرحله دوم عملیات والفجر دو که این بار یا الله یا الله یا الله بود، از حوالی مکانی که بودند به عمق خاک دشمن حرکتشان را آغاز کردند. عملیاتی که این بار 2 هفته ادامه داشت. 2 هفته‌ای که ارتفاعات گردمند در فاصله 19 کیلومتری مرز و 14 کیلومتری پادگان حاجمران آزاد و به نام حمزه سید الشهدا نامگذاری شد. رزمندگان از این ارتفاعات بر تنگه دربند در منطقه چومان مصطفی مسلط و مشرف شدند و با تسلط بر این ارتفاعات مهم، جاده رواندوز در یک قدمی سقوط قرار گرفت. نیروها دامنه تهاجمات خود را گسترش دادند و مقر تیپ 91 پیاده عراق واقع در اطراف ارتفاعات حمزه سید الشهدا را مورد تهاجم سخت قرار دادند و پس از یک نبرد بی امان این مقر را نیز از دست عراقی ها خارج کردند. دشمن ضربات و تلفات سنگینی را متحمل شد. در این عملیات ارتفاعات اطراف ارتفاع سید الشهدا آزاد و به اسم شهید صدر نامگذاری شدند. در آزادسازی این مناطق نیروی هوایی و هوانیروز با سرکوب دشمن توانمندی و قابلیت بالای خود را به نمایش گذاشتند و با تمام قوا رزمندگان را پشتیبانی و حمایت کردند. پس از 2 هفته نبرد سنگین و علارغم پاتک‌های مکرر ارتش عراق برای بازپسگیری مناطق از کف داده، پیروزی قطعی رزمندگان اسلام محرز شد و در پایان بخشی از جاده مهم پیرانشهر رواندوز هم به تصرف کامل درآمد. پیروزی و تثبیت مواضع تسخیر شده در عمق خاک عراق در این عملیات توسط نیروهای ایرانی بار دیگر رژیم بعثی عراق را از نظر نظامی و سیاسی دچار بحرانی سخت و جبران ناپذیر کرد. خانواده جواد چند هفته‌ای بود که از او بیخبر بودند و همانطور که جواد با آنها توصیه کرده بود، چنانچه با او کار داشتن باید به سپاه پیرانشهر زنگ می‌زدند و سراغ آقایی به نام محمد حسین فلاح را می‌گرفتند و او امکان برقراری تماس بین آنها و جواد را فراهم می‌کرد. خانه آنها هنوز تلفن نداشت و مجبور بودند به خانه همسایه بروند تا با شماره تلفنی که جواد روی تکه‌ای کاغذ برایشان یادداشت کرده بود تماس بگیرند. بدری سادات مضطرب و با دست‌های لرزان شماره را دست مهناز داد و بعد از آن مهناز یکی یکی شماره‌هایی که انگاری پایانی نداشت روی آن دایره مشکی چرخاند. بعد از آن که گوشی اولین بوق را زد، آن را به مادرش داد و صدایی ضعیف از آن سوی خط به گوش رسید که تنها به همین کلمه بسنده کرد. بفرمایید. آقا، سپاه پیرانشهره؟ بله، بفرمایید. من با حاج آقا فلاح کار دارم. ایشان الان تشریف ندارن.
کجا رفتن؟
من نمیتونم به شما در مورد این که الان کجا هستن و چه کاری دارن توضیح بدم،
ولی من از طریق ایشون میتونم با پسرم تماس بگیرم.
اسم پسرتون چیه؟
جواد. جواد مازندرانی. جواد میرزا علی مازندرانی.
مادر، من به محض اینکه حاج آقا فلاح یا پسرتون برگشتن میگم که با شما تماس بگیرم.
و ناگهان صدای قطع شدن تلفن از آن سو بدری سادات را دچار اضطراب بیشتری کرد و با ترس و دست‌های لرزان گوشی را روی شاسی گذاشت. تمام آن شب و شب‌های دیگر با ذکر و دعا و توسل گذشت تا بعد از ظهری که کسی دوان دوان از خانه همسایه توی حیاط دوید و فریاد زد بدری خانم، بدری خانم، تلفن با شما کار داره، آقا جواد زنگ زده. بدری خانم تنها فرصت کرد تا چادر نمازش را روی سر بیاندازد و اگر مهنا شهناز نبود که دمپایی‌ها را جلوی پایش بگذارد، چه بسا که پا برهنه خودش را به تلفن می‌رساند تا صدای جوادش را بشنود. جواد سالم بود و این اطمینان را به مادرش داد که به زودی مرخصی می‌گیرد و به تهران می‌آید. جواد بعد از چند ماه بالاخره در شبی در اواخر تابستان خودش را به تهران و پاییز زودرسش و خانواده‌ای رساند که چشم انتظار رسیدنش بودند. بعد از این نیامدن طولانی، جواد بعد از ماه‌ها فرصت کرد که دستپخت آبجی بهناز را بخورد و با مهناز از حوادث آن روزها به اختصار حرف بزند و آبجی مهرنازش را که به عشق داداش جواد چادر به سر کرده آبجی جونی صدا بزند و به مادر و پدرش لبخند بزند و سری هم به دوستان و اقوام بزند. یاسر در شبی که خانواده جمع شده بودند با یک کیسه کاغذی میوه آمد و کیسه را به پسر خاله اش داد و گفت:
آقا جواد، این پولای قلک همه که میخوام به شما بدم که ببرید برای کمک به جبهه.
همه خندیده بودند از این سادگی کودکانه و جواد هم پاکت پر از پول خرد را گوشه ساکش گذاشته بود که دل پسر خاله اش را نشکسته باشد. ظهر روزی که جواد با موتور می‌خواست به سمت مسجد برود، چشمش به عطیه دختر اختر خانم افتاد که داشت او را نگاه می‌کرد. می‌خوای موتور سواشی؟ عطیه با خجالت سرش را به نشانه پذیرفتن تکان داد. خب برو به مامانت بگو بیا که با هم بریم. عطیه رفت و چند دقیقه بعد دختر کوچولو با چادر مشکی روی سرش خودش را به جواد رساند. به مامانت گفتی؟
بله.
حتماً؟
بله آقا جواد، تازه شم مامانم گفت حالا که با آقای حجاب میری بیا چادر تو سرت کن.
جواد زد زیر خنده و پرسید: آقای حجاب کیه دیگه؟
بیشتر خانمای محل شما رو آقای حجاب صدا میزنن.
جواد عطیه را روی باک موتور نشاند و بعد از اینکه چند دور توی محل زدن با شنیدن صدای اذان خودشان را به مسجد رساندن. جواد همراه با دختر کوچولوی همراهش به صف اول نماز ایستاد. بعد از آن بود که عطیه به پدرش فشار می‌آورد که ماشینشان را بفروشند و مثل آقا جواد موتور بخرند. فشارها برای ازدواج جواد از طرف مادر و خانواده شروع شده بود. مادر چند نفری را برای پسرش در نظر گرفته بود و هر وقت فرصتی پیش می‌آمد سر بحث را با جواد باز می‌کرد.
مادر، افسانه چطوره؟
مادر، الان چه وقت این حرف هاست؟
پس کی وقت این حرف هاست؟
هر وقت تکلیف اوضاع کشور و جنگ مشخص شد.
ولی من آرزوی دامادی تو دارم مادر.
به موقعش آرزوتونم برآورده میشه.
حالا کسی رو خودت در نظر داری؟
جواد کمی خجالت کشید و سرخ شد و سرش را پایین انداخت. اول اینکه وقت برای این حرف ها زیاده. دوم دوست دارم با دختری ازدواج کنم که از خانواده شهید باشه. مثلا دختر یا خواهر شهید و حتی اگه شد همسر یه شهید. میدونی مادر، ما به خصوص توی این عملیات آخر دوستانی داشتیم که شهید شدن، در واقع خالص‌ترین بچه‌ها بودن. ما که سعادت شهادت نداریم. بدری نمیتوانست بیشتر از این به پسرش اصرار کند. روزی که جواد دوباره به مقصد غرب شال و کلاه کرد و ساکش را بست، در پس پرده ای از اشک بعد از نماز صبح جوادش را از زیر قرآن عبور داد و آنقدر توی چارچوب در ایستاد که جواد توی پیچ کوچه پیچید و از نظر پنهان شد.
Thank you. دریق مدت عمرم که بر امید به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق. چه روز سیاه بادو خواهد.
اداره کل هنرهای نمایش